毛逼呀、啊！
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم استعملنا بخدمته ووفقنا لمرضاته صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله لعن الله من قتلك لعن الله من ظلمك لعن الله من أذى رسول الله فيك السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا حجة الله في بلاده أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته هدي بپیشگاه مقدس أمير المؤمنين فاطمة الزهراء عليهم السلام یک صلوات بفرستید شب قبل بحث ما درباره این بود که امام حسین علیه السلام از جریان شهادت خودشون به طور دقیق اطلاع داشتن. خدمت همه عزیزان عرض کردیم که اهل بیت علیهم السلام اولیاء خدا هستند، جانشینان پیغمبر خدا هستند و ما در روایات معتبر شیعی یعنی فردی واقعاً منصفانه بدون غرض ورزی البته اهل مطالعه هم باشه اگر وارد روایات شیعه بشه به صورت اولیه از مسلمترین مباحثی رو که میفهمه همین مطلب پیغمبر اکرم به معراج رفتند معراج یکی از انواع وحی بالاترین نوع وحیی که به نبی از انبیا میخواسته صورت بگیره در معراج به پیغمبر اکرم صورت گرفته پیغمبر در معراج علم اولین و آخرین بهشون داده شده تو روایات ما گفته شده است که به هر نبی تعدادی از حروف علم الکتاب داده شده تمام علم الکتاب یک جا به پیغمبر داده شده است این مسلم روایات ماست از روی آیات قرآن هم قابل اثبات این مطلب که پیغمبر و امیر المؤمنین دارای این علمند این علم به وراثت از پیغمبر و امیر المؤمنین و به ائمه علیهم السلام و امام زمان علیه السلام منتقل شد این علم الکتاب یه جمله معروفی است از امیر المؤمنین علی علیه السلام اگر یه آیه در کتاب خدا نبود، من آنچه که تا روز قیامت میخواهد رخ بدهد رو به شما میگفتم. اون یه جمله یا اون آیه در قرآن چیه که امیرالمؤمنین میفرمان اگه این آیه نبود همه رو میگفتم؟ اون آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، این آیه هست در سوره رعد، فکر کنم آیه 43 است. خداوند متعال محو میکنه، اثبات میکنه و البته در نزد خدا ام الکتاب هم هست. محو اثبات یعنی چه؟ همونی که دیروز گفتم، بدا یعنی سرنوشت رو عوض میکنه. یک سرنوشتی رو اثبات کرده یعنی ثبت کرده، بعد از مدتی خدا این سرنوشت رو از بین میبرد، سرنوشت دیگری رو تعیین میکنه. البته اینکه خدا چرا این سرنوشت ها رو عوض میکنه، باز در آیه دیگه ای از قرآن فرمولش رو بیان کرده، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا سرنوشت اقوام رو تغییر میدهد. به خاطر چی؟ به خاطر خودشان، به سرنوشت خودشان تغییر پیدا میکنه. نعمت هام همینطوریه، یعنی قرآن همینطوری که این آیه رو خوندم براتون در سوره انفال هست، ان الله لم یک مغیر النعمه انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا نعمتی رو برای قومی عوض نمیکنه تا اینکه خودشون عوض کنه. یه نعمتی که برای ما حاصل میشه، اگر ما شکرگزار این نعمت باشیم برای ما حفظ میشود. اگر این نعمت رو از ما بگیرند، یعنی اینکه ما کاری کرده ایم که این نعمت دیگر شایسته نگهداری این نعمت نبودیم. بر اساس این مطلبی که خدمتون دارم عرض میکنم، امام علیه السلام یک سری علومی دارد که بداپذیر است. بداپذیر است یعنی خدا میتونه عوضش کن. از روایتی هست از امام رضا علیه السلام که این روایتی که امام رضا علیه السلام فرمودند همین نکته را اشاره میکنند که خداوند یه علمی دارد که این علم تغییر پیدا میکنه، این علم رو به اولیا اشتاده. البته این علمی که به اولیا اشتاده به هر ولی یه مقدار داده، به حضرت عیسی اینقدر داده، حتی گفتن ها حروف دادن، این تیکش رو به حضرت عیسی دادن، این تیکش رو به آصف ابن برخیا دادن، این تیکش رو به اصطلاح حضرت سلیمان دادن، این تیکش رو به حضرت داوود دادن. ولی به ما اهل بیت به واسطه پیغمبر همه شو دادن. ما علم الکتاب را داریم، نه علم من الکتاب. علم من الکتاب مال انبیاء گذشته است، ما همه علم الکتاب را داریم. اما این بحثی که میخوام انجام بدم، دوستان عزیز، من واقعیت مطلب از اساتیدم یاد گرفتم و کتابی ندیدم که بخوام الان به شما بگم در کتاب مراجعه کنید. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانبار تو بیانهاش این نتایج رو به دست داده. نمیگم به اصطلاح این بحث مال منه، فقط این حرف. ما بعضی از روایات از اهل بیت علیهم السلام داریم که اهل بیت در اونجا سخن از این میگوین که این میشود و امکان نداره غیر از این رخ بده. از این نوع روایات داریم. همه روایاتشون اینطوری نیست. برای شما مثالشو بزنم. زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق به اصحابشون فرمودند اگر این حالتی که شما الان درش هستید، اینی که میگم در تاریخ اوائل واژگون شدن بنی امیه و اومدن بنی عباس، آزادی زیاد بوده، بنی عباس مشغول کار خودشون بودن، فعلا میخواستن نظامشون رو مستحکم بکنن، کاری به ائمه فعلا نداشتن، به شیعیان کاری نداشتن. بعدن که قدرتشون مستحکم شد، دیدن که خلاص این شیعیان خطرناکن، لذا افتادن به جون شیعه و در مواردی بدتر از بنی امیه عمل کردن. این مسلمه در تاریخ در جهت مثلا سرکوب شیعیان و اهل بیت. ولی میخوام این نکته را خوب توجه داشته باشید. تو اون زمان امام صادق به شیعیان فرمودن که اگر به اصطلاح با این شکلی که دارید حرکت میکنید و این نعمتی که به شما داده شده است از جانب خود حضرت داده شد ادامه بدید، خدا یه فرجی برای شما در نظر گرفت. اشاره این فرج به امام هفتم بوده، یعنی به امام کاظم علیه السلام. حالا نمیخوام بحثو بیشتر از این واکنم، چون یه سلسله روایاتی هست، یه اصلی هست به نام اصل ابی ابن زراد از اصحاب امام باقر علیه السلام این اصل جزء اصولی است که جزء اصول اربعمئه بوده، جزء اصولی که در زمان امام صادق و امام باقر تدوین شد و نوشته شد. اینها از اصحابی بودن میرفتن پیش امام گوش میدادن، همونجا یادداشت میکردن و تقریرات تقریبا احادیث اونها احادیث درجه یک بهش میگن اصل. اصل در مقابل فرع میامد، به فرع میگفتن مصنف یا کتاب. شما یادتون باشه این اصطلاحات در زمان ائمه بوده. الان مثلا کتاب میخونید میگه که یبن رسول الله وصل الیه کتاب او مصنف من فلان. یادتون باشه مصنف یا کتاب یعنی راوی خودش مستقیما از امام نشنیده، با یه واسطه یا دو واسطه یا سه واسطه استماع کرده، برش املاء شده، کسب اجازه از مشیخش شده، از شیخش به اصطلاح بهش رسیده. اما اگر بگوید سمعت من الاصل یا جاء لی من الاصول، اصول یعنی مستقیما از امام شنیده. تو اونجا یه سلسله روایاتی هست، تو اون روایت هستش که خلاصه ما هفتاییم، آخرین ما مهدی ماست. خیلی ها این روایت رو همین الانش هم میخونن اشتباه میگیرن، اشتباهشون از این جهته، فکر میکنن هفت تا ائمه، 14 تا نمیشن، 14 معصوم نمیشن، فکر میگردن هفت تا میشون، چون هفت تا آخرینشون حضرت موسی یعنی حضرت موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام، فکر میکردن او امام آخره. لذا اشتباهی که بعدن بعضی از واقفی ازش سوء استفاده کردن از همین روایات هم بوده ها. این روایت رو برداشتن هچلفتش کردن و خلاصه قالب کردن به یه سری از مردم تا اون پولهایی رو که از دست شیعیان گرفته بودن دست اینها بود به امام رضا تحویل ندهد. اصل ماجرا چی بوده؟ من خواهش مونم دقت داشته باشید، من اسامی 14 معصوم واسطون میخونم. محمد صلی الله علیه و آله وسلم، علی، فاطمه، حسن، حسین، جعفر، موسی. هفت نگاه کنید، هفت تا اسم بیشتر نیست، بقیه همه تکراریه. لذا اوتیت سبعا من المثانی، سبعا من المثانی، هفت تا 14. این رمزی بوده ائمه تا زمان امام صادق علیه السلام به افراد میگفتن. ولی چون هفتمی امام کاظمه، موساس اسمش، اینا فکر میگن این آخر. روایت میگه که ما هفت تا اسم هستیم که آخرین ما مهدی ماست، یعنی اون 14 مهدی ماست. اینا گرفتن هفتمی رو گرفتن. تو همین روایت، همین سلسله روایاتی که میگم به شما، خدمت شما عرض کنم که گفتن یه فرجی نزدیک میشه. واقعا قرار بود در زمان امام کاظم علیه السلام فرجی صورت بگیره. فرج صورت که نگرفت هیچ، امام کاظم تو زندان، تقریبا تمام اصحاب درجه یک امام کاظم علیه السلام یا فراری شدند و در به در شدند، بی تعارف ها در به در شدند، یا به زندان افتادند. خود امام هم در زندان به شهادت رسیدند مظلومانه. اون اصحابی که فراری شدند دیگه، حالا بعضیش که معروفه، من به شما میگم، یکیشون هشام ابن حکم. هشام ابن حکم تا آخرین لحظه عمرش فراری بود، از این منزل به آن منزل تا دستگیر نشد و آخرشم از دنیا رفت. بیچاره بدبخت از دنیا رفت و دستگیر البته نشد. این خوشبحالش که دستگیر نشد. ولی افراد دیگه یه ما داریم. میگید مثلا کی؟ خدمت شما هستم، عبدالله ابن ابی عمیر، یکی از بزرگترین راویان شیعه در طول تاریخ. به قول سرور عظیمون جناب آقای فائق میگن اگه عبدالله ابن ابی عمیر نبود، ما الان شاید خیلی از به اصطلاح معالم دین شیعه رو نداشتیم. یعنی واقعیت مطلب شیعه در بسیاری از مسائل مشکل داشت. عبدالله ابن ابی عمیر بیچاره دستگیر میشه، کتاباشو میذاره لای دیوار، به خواهرش میگه که به اصطلاح کاهگل کن که دست به اصطلاح خلافت بنی عباس نیفته. بارون میاد به بسیاری از کتابها رو میشوره تو کاهگل. وقتی از زندان میاد بیرون تمام ثروتش رو از دست میده، ولی ناراحتیش این بوده که ثروت به درک، کتاب هم چی شد. و یک بار دیگه شروع کنه بازنویسی کردن. عبدالله ابن ابی عمیر در زمان امام کاظم ماجرا برعکس میشه. میان پیش امام رضا علیه السلام سوال میکنن یا ابن رسول الله، پدران شما وعده داده بودن که در زمان امام کاظم فرج ایجاد میشد، نشد. امام رضا فرمودن که بدا حاصل شد. چرا بدا حاصل شد؟ پدرم جد من جعفر ابن محمد صلوات الله علیه ما به شما گفته بودن که اگر شما با همین وضعیت حرکت کنید، خرابکاری نکنید، خلاصه مسائل ایجاد نکنید، دهنتون رو قرص نگه دارید، خیلی حرف این ونوبر نزنید، خلافت بنی عباس بر علیه ما خلاصه تحریک نکنید، این کارا رو کردید، خدا نعمتش رو عوض کرد، قرار بود به شما فرج بده، به جاش چی کار کرد؟ نقمت به شما داد. یا تو روایات داریم که خود حادثه کربلا باعث شد که خداوند متعال بدا حاصل کنه و امت رو به عذاب بیشتری مبتلا بکنه. این که از صراحت روایات ماست. پس بدا یه جاهایی هست که خداوند متعال قرار داده برای امت. لذا مثلا الان درباره ظهور حضرت مهدی ما اعتقاد داریم ظهور حضرت مهدی گاهی اوقات مشخص میشه، شاید همین جمعه خداوند متعال تقدیر کنه حضرت مهدی ظهور کنه، مشخص میشه، اما در آخرین لحظه بدا حاصل میشه. مسلماً در ظهور حضرت ولی اصرباه ناپدا بداهای مکرر حاصل شده. این که میگم حتما حاصل شده بر مبنای آن چیزی که به اصطلاح از نوشتجات عصر غیبت کبرا و علمای اعلام که ملاقات هایی داشتن و اینطوری به نظر میرسه که همچین اتفاقاتی رخ داده، پس بدا حاصل میشه. اما یه سری چیزایی هستش که بدا حاصل شدنش را خود ائمه به یه شکلی بیان کردن که به نظر میرسه بدا حاصل نمیشه. حضرت علی علیه السلام به میثم تمار میگن میثم تو رو این ابن مرجانه میکشه، وقتی که میکشه از تو سوال میکنه، ببین در متن روایت اینه، سوال میکنه که این حرفایی که تو داری میزنی رو کی به تو یاد داده؟ تو هم بگو که علی ابن ابی طالب به من یاد داد. او هم میگه برای اینکه علی ابن ابی طالب رو دروغگو نشون بدم، خلاف اینی که گفته انجام میدم. ولی خیالت راحت باشه، این همون کاری نمیکنه که من گفتم. همین چرا هم شد. میثم تمار رو هنگامی که میخواستن دارش بزنن گفت ابو تراب، اینا به اصطلاح این لقب پر افتخار ابو تراب که لقب بسیار عزیزی هم هست، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین داده بودن، این لقبی که به امیرالمومنین داده شده بود رو به عنوان مسخره به کار میبردن بنی امیه. گفت ابو تراب به تو چه گفته است؟ گفت به من گفته است که من رو به دار میکنی در منزل عمرو بن حریث، منو بدار میکنی و دست و پای منو قطع میکنی، زبون منم میبری. گفت خیلی خوب، دست و پاتو قطع میکنم، بدارم میکنم تو همون جایی که گفته است، اما زبانتو قطع نمیکنم، که خلاصه دروغ بودن حضرت علی علیه السلام مشخص بشه، همین کار میکنم. بعد از مدتی انگام که بالایی دار بودن، واقعا خنده دار نیست البته، ولی خیلی جالبه، بعد از اینکه بالای دار بوده است پیغام میفرستد، میگوید که اتفاقا علی ابن ابی طالب به من گفت اول کار تو این کار میکنی. اطرافیان به او میگویند ابن زیاد انقدر داره حدیث میگوید که به اصطلاح مفتزهمون کنه. در عصبانیت بدون اینکه ارادی داشته باشه برمیگرده میگه برید زبونش هم ببرید، بینا زبونش میبرید. همون اتفاق میفته که امیرالمومنین گفته. این جریان درباره رشید هجری، این جریان دیشب براتون خوندم، اما حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند که واقعی شهادت من لا محالت له، امکان نداره رخ نده، امکان نداره رخ نده، حتما رخ میده. این دیدگاه منه البته، ببخشید من این حرفی که دارم میزنم دیدگاه من، من تقریبا به این بحث با اطمینان رسیدم و اینو دارم مطرح میکنم. ائمه، فقط ائمه، یعنی پیغمبر و ائمه، یادتون باشه هیچ علمی ائمه ندارن مگر اینکه از پیغمبر رسیده است. پیغمبر مقام خیلی شامخی دارد، ائمه وارثان پیغمبرند. ائمه و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین، این بزرگواران به نظر این جانب غیر از علم الکتابی که به همه انبیای تکشو دادن، به اینا کاملشو دادن، یک قسمت هایی از علم بدون بداء هم بهشون داده شده است. کجا؟ مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. الان فرصت این بحث نیست، خیلی بحث چون مفصلیه، که مصحف حضرت زهرا اصلا چیه. یکیش همینه، علمی که در مصحف حضرت زهرا هست به نظر من طبق روایت بداپذیر نیست. یه علم دیگه هست به نام علم احصائیات، آمارها، اون علم علم بداپذیر نیست در نزد این است. و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. حضرت علی علیه السلام به عمار یاسر میگن که این تعداد مورچه ها رو من میدونم. بعد عمار یاسر شگفت زده میگه، حضرت میگن چرا شگفت زده؟ میگه این آیه رو نخوندی، و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، انا اون امام المبین. همه چی رو در امام مبین من احصا، ما احصا کردیم. احصائیات، سرشماری ها، تعداد، حالا میگید به چه درد میخوره، اون خودش داستان مفصلی داره. خدمت شما، اینم به ائمه داده شده بدون بدا، یعنی میدانند بدون بداست. لذاست اونجایی که امام علیه السلام میگه که من مراجعه کردم تو تعداد شیعیان من تو نبودی، اینا چیزهایی که میدانند، تو بدا تغییر ایجاد نمیشود. من معتقدم به اصطلاح ماجرای عاشورا طبق روایات ما و آن چیزی که در خبرهای غیبی به امام حسین علیه السلام و در انبیاء گذشته بوده است غیر قابل بدا بوده است، یعنی از علم خدا وقوع این حادثه قطعی بوده است، حتما این انسان ها البته به اختیار خودشون انجام میدهند. دیشب توضیح دادم که گفتم اگر هم بدا ناپذیر باشد امام باز اتمام حجت باید بکند. چرا؟ چون اینها به خاطر علم خدا نیست که دارن این کار میکنن، به خاطر اختیار خودشون دارن کار میکنن. خدا مطلع است از به اصطلاح همه چیزهای آینده، داره خبر میده که اینا این کار رو انجام خواهند داد. لذا امام مثل اون پدری است که بچهش میدونه رفوزی میشود، میدوند که این آخرش رفوزی میشود، اما اگر نگوید اون بچه حق دارد بعدم بگه چرا به من نگفتی بخونم. درسته میدونستی من رفوزه میشنم، ولی اگر نمیگفتی، نگفتی، معلومه که میخواستی من رفوزه کنی. اما اگر این پدر مرتب بگوید چرا درس نمیخونی، چرا درس نمیخونی، آخرش هم رفوزه بشی، میفهمی که خودش درس نخونده. این نکته رو توجه داشته باشید. امام با وجود اینکه این واقعه داره رخ میدهد باید اتمام حجت کنه. لذا با اون بحث ظاهری که 8 شب من برای شما بیان کردم، دوستانی که اینجا بودن، کاملا تطابق پیدا میکنه. امام چرا از به اصطلاح مکه به طرف کوفه آمد؟ چون از مکه به کوفه نامه های اهل کوفه رسید و باید میرفت اتمام حجت میکرد. اگر نمیرفت این اهل کوفه میتوانستن به پیغمبر اکرم روز قیامت بگویند خدایا ما خواستیم نیامد. آمد، جلوش رو خود اهل کوفه گرفتن، خود اهل کوفه باش درگیر شدن و بردنش به صحرای کربلا. در اونجا هم امام اتمام حجت کرد. من همین الان داشتم میامدم رادیو کانال عربی همین صدای جمهوری اسلامی ایران گرفتم، عبدالزهرای کعبی داشت کل مقتل رو میخوند. با اینکه این مقتل من فکر میکنم بیش از 100 بار تو عمرم شنیدم، برای من هر بار که میشنوم تازگی داره. همین الان داشت اون قسمتی رو پخش میکرد که امام قبل از نبرد عاشورا داشتن اتمام حجت میکردن. اینقدر نکات برای من جالب بود که حد حساب نداره، با اینکه میگم بارها و بارها شنیدم. امام یه بار دیگه اتمام حجت میکنه، میدونه اینها میکشن اما اتمام حجت کرد. نه خودش، به زهیر میگه برو اتمام حجت کن، به ابو شبیب شاکری میگوید برو اتمام حجت کن، حتی به حر ابن یزید ریاهی هنگامی که میاد به این لشکر به او میگوید اگر میتوانی برو اتمام حجت کن. میرود و سخنرانی میکند برای مردم. و بعد از همه اینها که همه اتمام حجت ها صورت گرفته، امام عبای پیغمبر، امامه پیغمبر، به اصطلاح حالا این که یادم افتاد، شمشیر پیغمبر به دست میگیرن و حرکت میکنن بین قوم، کتاب خدا رو باز میکنن، بالای سرشون قرار میدن. این بین من و شما، مردم آخه چرا دارید این کارا رو میکنید؟ نصیحتشو میکنه فلان، بعد که نصیحت فایده نمیکنه میشه جنگ. باید از خودت دفاع کنه، امام از خودش دفاع میکنه با قلت العدد. این مفهوم این که امام علم غیب داشتن مسلمه. ببینید، من یک کتابی است مال آقای آیت الله العظما صافی گلپایگانی، پرتوی از عظمت حسین علیه السلام. یه نکته جالبی رو که میخوام تو این کتاب برای شما الان متذکر بشم و نکاتش رو بگم این نکته است. اینی که فکر میکنن بعضی این خبرهای این که امام حسین علیه السلام خبر داشتن فقط مال ما شیعیانه. اولا حواستون باشه، دیشب هم یه تذکر خیلی کوتاهی دادم، خیلی گذرا میگم ها، گزارشات کربلا به سه طریق به دست ما رسیده، توجه داشته باشید. طریق اول خود اهل بیت. اهل بیت یعنی از امام سجاد به بعد کلی اخبار کربلا و واقعیت هایی که درون اون اتفاق افتاده رو بیان کردند و حتی اصحاب، یعنی گروه شیعه. طریق دوم قتله خود امام حسین هست. این قتله امام حسین رفتن و خدمت شما عرض کنم یه سری گزارشات تاریخی آوردند. سومین طریق در حقیقت آمیزه از این دوتا نیست، بلکه گفتارهایی که در بین اهل کوفه رد و بدل شده. لذا تاریخ ابی مخنف ازدی چرا ارزشمند شده؟ اومده از مردم کوفه، تو بابا جزو قتله بوده، چی میگفت؟ مثلا برید ابی مخنف همین ماجراشه، اومده با یک واسطه دو واسطه شروع کرده، از کسانی که در شهر کوفه بودن شروع کرده یک سری گزارشاتی را از واقعه کربلا آورده بیرون. قتله یعنی کسانی که کشندگان امام حسین علیه السلام بودن. اینا طبیعتا بعضی چیزها رو به صورت واقعی بیان نمی کردن، یعنی بعضی از چیزها رو به یه شکلی بیان می کردن که می خواستن به اصطلاح بگن ما خیلی جنایت هم نکردیم. ولی شگفت انگیز واقعا، یعنی با وجود اینکه اینقدر لاپوشانی کردن، بیاد ببینید چه چیزهایی گفتن که غالب آثار سنی ها از این کتاب ها پره. من واقعا یه زمانی فکر می کردم ما شیعه همه اینا رو داریم نقل می کنیم. اینی که میگم 20 سال پیش، ما در 20 سال پیش توی فکر افتادیم یه لحظه که نکنه ما همه اینا رو شیعیان دارن نقل می‌کنن. البته مهم نیستا، بدونید، بریم ببینیم دشمنان ما چی میگن. شروع کردم آثاری رو که اهل سنت درباره امام حسین و وقایع امام حسین از طبری، نمیدونم تاریخ طوال، ابن عساکر، خدمت ابن عسیر جزری، نمیدونم سبت ابن الجوزی، امثالهم، ابو نعیم اصفهانی، فلان فلان، همه رو نشستیم خوندن. عجب بابا، اینا با وجود همه لاپوشانی ها چقدر واقعا افشاگری کردن تو کتاب های خودشون ها. یه حرف های عجیب و غریب زدن واقعا، یعنی جز این که ما بگم خداوند متعال زده تو سرش که خلاصه برو بگو، هیچی دیگه توجیه واقعا نداره. واقعا خیلی تعجب برانگیزه ها که بدانید دشمنان اهل بیت خیلی از این وقایعی که در درون روز عاشورا رخ داد و قبل از عاشورا و بعد از عاشورا رو نقل قول کردن. حالا البته بعضی از این قبایل با همدیگه دشمنی هم داشتن، لو دادنشون از این جهته، یه کسی از شمر خوشش نمی آمده، اومده از جنایت های شمر بیشتر گفته مثلا، ولی افراد مستقل و از همه مهمتر اهل بیت. ما یک سری گزارش های از واقعه عاشورا قبل از عاشورا داریم. میگید اه یعنی چی؟ استاد بزرگواری هستن جناب آقای تارومی که تو همین دانشنامه جهان اسلام به اصطلاح مشغول تحقیق هستن، ایشون این گزارش ها رو یه روز یادم میاد عصر عاشورا برای من شروع کردن خوندن. توی یه مجلسی بود، منم توی مجلس، ولی بودن 7-8 نفر بیشتر نبودیم. خیلی جالب بود واسه من گزارش هایی که قبل از عاشورا پیغمبر اکرم گفتن. پیغمبر اکرم اولین روز خونه امام حسین علیه السلام به شکلی که در اسلام ما میخوایم ببینیم واقعا پیغمبر اکرم بوده. ام سلمه میگوید که من یه روز عصر دیدم پیغمبر اکرم نیستن، تعجب کردم. پیغمبر به من گفتن که فلان چیز رو بیار، یهو دیدم پیغمبر نیست. لحظاتی نگران شدم، دیدم در هم بسته است، دری باز نکرده پیغمبر بره، ولی نیستم پیغمبر. بعد از مدت دیدم پیغمبر خاک آلوده، گریان، افتاده آمدن. گفتم جونم فداتون، چی شده؟ گفتن جبرئیل اومد منو برداشت برد منو به سرزمینی که فرزندم حسین را آنجا میکشند. بعد یک خاکی با خودشان پیغمبر آوردن، این خاک را به من دادن، گفتن ام سلمه این خاک خاکیست که به اصطلاح پسر من درش کشته خواهد شد. هر موقع دیدی این خاک قرمز شد بدن اون لحظه رخ داده. خب خود پیغمبر دارن گزارش میدن. از این موارد یکی دوتا نیست، عجیبه. تو همین جا تو همین کتاب شون یه چیزی در حدود 30 صفحه اومده نقل کرده که پیغمبر اکرم حتی روایت مال عایشه است. عایشه اینو نقل کرده. ببینید ابن سعد در طبقات و طبرانی در تاریخ در معجم کبرای خودش از عایشه روایت کردن که پیغمبر فرمود اخبرنی جبرائیل ان ابن الحسین یقتل بعدی به ارض الطف و جاءنی به هذه التربه فاخبرنی ان فیها مضجعه. جبرئیل آمد به من خبر داد که این پسرم حسین کشته خواهد شد در سرزمین تف، یکی از اسمای کربلا تف، و جاءنی به هذه التربه، این تربه رو برای من آورد و خبر داد که خلاصه اونجا جای قتلگاهش. باز از ابو داوود سجستانی، یکی از به اصطلاح سهای سته این حرف، و حاکم نیشابوری از ام فلز دختر حارس نقل میکند که امام پیغمبر اکرم فرمودن اتانی جبریل فاخبرن ان امتی ستقتل ابنی هذا یعنی الحسین و آتانی تربتن من تربته بن تربتن حمراء، خونی بود اون تربت. حالا یه روایت دیگه تو شیعه داریم که ام سلمه میگم اون تربت خونی بود، بعد از اینکه پیغمبر به من دادن خون ازش رفت، فرمودن هر موقع یه بار دیگه خون آلود شد بدان حسین کشته شده است. باز ببینید ابو داوود، یعنی آدمای کمی نیستن، حاکم نیشابوری از بزرگترین علمای اهل سنت. باز روایت بعدی ابو یعلی موسلی یک کتابی دارد از کتابهای متقدم اهل سنت، طبرانی در تاریخ ببخشید در معجم وسطای خودش از زینب بنت جحش همسر رسول خدا نقل میکند ان جبرئیل آتانی و اخبر ان ابن هذا تقتله امتی فقلت فارنی تربته فآتانی به تربت حمرا. ببینید جالبه، یعنی هم عایشه هم زینب بنت جحش میگویند که پیغمبر آمد و این تربت رو به ما داد. احمد ابن حنبل از علمای بزرگ اهل سنت همینطور ایشون روایت نقل، حتی اهل سنت برایشون مشخص بوده. باز سبت ابن الجوزی، من دیگه چند توش اینجا به اصطلاح فاکتور گرفتم، سبت ابن الجوزی روایت کرد چون حسین علیه السلام به زمین کربلا رسید فرسید این زمین چه نام دارد، گفتن کربلا و نینوا، با آن گفته می شود که نام دهیست که در آن حسین گریست و فرمود کربست و بلا. ام سلمه به من خبر داد که جبرئیل نزد رسول خدا بود و تو با من بودی، پیغمبر فرمود بگذار پسرم را، پس تو را گرفت و در دامن خود گذاشت. جبرئیل گفت او را دوست می‌داری؟ گفت فرمود عرض کرد ببخشید فرمود آری، عرض کرد امت تو او را خواهند کشت و اگر بخواهی زمین را که در آن کشته می‌شود به تو نشان می‌دهم. پس جبرئیل زمین کربلا را به پیغمبر نشان داد، چون به حسین گفته شد اینجا زمین کربلاست آن را بویید و فرمود این از سرزمینی که جبرئیل به پیغمبر خبر داد که من در آن کشته می شدم. یعنی اصلا خیلی واضح بوده ها، گوش بدیم جمله رو، یعنی من این روایت رو دارم برای شما می خونم، همه این روایت مال اهل سنت، تو شیعه برید 10 برابر این داری. بعد خنده داره، مثلا یه فرد روحانی میشینه کتابی می نویسه به نام شهید جاوید سال 51، همه این روایاتو میگه. خب این روایات که قلوبه در شأن ائمه علیهم السلام، امام حسین چه خبر نداشت تو کربلا چه اتفاقی میافتاده. لذا همه این حرفایی که ما داریم الان با شما کله و ول میکنیم این چند شبه، برای ایشون خیلی راحته، میگه خب امام حسین اطلاع نشه مجبور شده بره کربلا، بعدش هم رفته اونجا دیده ای مردم قدر کردند و در کار انجام شده قرار گرفت و کشته شد. کتاب شهید جاویدی که به اصطلاح آقای صالحی نجف آبادی و بعضی از افراد تقریض زدن همین بود ماجراش. سال 51 چاپ شد. من خودم یادم یه سال 55 به اصطلاح تازه مشغول مطالعات شده بودیم، سال 55 من این کتاب خوندم. باز ابن عسیر و طبری و دیگران نقل کردند که زهیر ابن قین البجلی، همین زهیر معروف خودمونه، زهیر ابن القین، که عثمانی بود، عثمانی مذهب بود واقعا، در همان سالی که حسین علیه السلام به سوی عراق حرکت میکرد به حج خانه خدا رفته بود، در بازگشت به نرا به حسین علیه السلام برخورد، چون دوست عثمان بود کراهت داشت با حسین همراه شود و در یک منزل فرود آید. در یکی از روزها ناچار شد در منزلی که حسین فرود آمده بود فرود آید. فزاره گفت در بین آن که مشغول خوردن صبحانه بودیم، ناگهان فرستاده حسین آمد و گفت زهیر ابو عبدالله مرا فرستاده که نزد آن حضرت بیایی. هر کس لقمه‌ای در دستش بود گذارد و مبهوت شدیم، زیرا کراهت داشتیم که زهیر نزد آن حضرت برود. دیلم دختر عمرو زن زهیر گفت سبحان الله، پس رسول خدا، پسر رسول خدا دو به دنبال تو میفرستد و تو را میطلبد و تو نمیروی. زهیر با کراهت رفت، طولی نکشید برگشت در حالی که شادمان و رویش تابان بود و خیمه خود را نزد خیمه های حسین علیه السلام زد و گفت من عزم کردم همراه او باشم تا جانم را فدای کنم و از او دفاع کنم. زنش با او وداع کرد و گفت خدا به تو خیر بدهد، از تو میخواهم در قیامت پیش جدش حسین مرا نیز یاد کنی. البته بعضی جاها گفتن اینطوری، بعضی جاها گفتن زنش رو طلاق میده، بعضی جاها گفتن زنش همراهش میره به کربلا. به نظرم این سومی درست تر باشه. زهیر با اصحابش گفت هر کی از شما میخواد از من پیروی کنید و اگر نه این آخرین دیدار من است. من شما را ببینید آقایون، این جمله مال سنی است، تو شیعه اتفاقا نقل نشده، ولی جمله چون آدم محتواش رو نگاه میکنه اینه مشکلی نداره، بهش میشه اعتماد کنه به این جمله. خیلی جمله جالبیه که زهیر امام حسین چی گفت بهش؟ این آدم عثمانی مذهب بود، چه جمله‌ای بهش گفت که یهو زهیر اینطوری دگرگون شد؟ گوش بدی جمله رو، من شما را به حدیث خبر میدهم که ما در بلنجر، حالا بلنجر یه شهری بوده، جایی بوده که شهرهای ترکستان است، به جهاد رفته بودیم، خداوند فتح نصیب ما کرد و غنیمت هایی به ما رسید، فرحناک شدیم. در هنگام بازگشت سلمان فارسی به من گفت اذا ادرکتم شباب آل محمد صلوات الله علیه مجمعین فکونوا اشد فرحاً بقتالكم معهم مما اصبتم من الغنائم. هنگامی که جوانان اهل بیت رو، اهل پیغمبر را دیدید، اونجا خیلی شادمانتر بشید به اینکه دو تا غنیمت گیرتون افتاد. یعنی سلمان یه اشاره به ظهیر کرده بود که تو عاقبتت. ببینید آقایون، این جمله رو داشته باشه، تو روایات ما میگن یه کسی خمیر مایش خوب باشه، حتی توی کفرم آدم نامردی نباشه، خدا دستشو میگیره آخرش، نمیذاره ناپاک از دنیا بره، نمیذاره کافر از دنیا بره، هزار تا راه جلوی پاش میذاره. زهیر خمیر مایش خیلی خوبه، یه اشتباه تاریخی در یه مقطعی میکنه، فکر میکنه که خلاصه عثمان مظلومانه کشته شده، گول خورد. خیلی از لحاظ سیاسی گول میخورن، از لحاظ سیاسی توی مقطعی گول میخورن. این گول خوردن که نبایستی به اصطلاح تعمیم داده شه به همه چیز. خیلی جالبه این ماجرای زهیر. حالا دو سه نفر هستن از اصحاب رسول خدا اینطوری، همین روزه عبدالزهرای کعبی رحمت الله علیه رو که داشتم میشنیدم، خیلی عجیبه آقایون، دو نفر در راه امام حسین کشته میشن، موفق نمیشن به خیام امام حسین علیه السلام بیان. خیلی هستون نشنید این حرف باید. دو نفر هستن به نام انصاریان، سعید ابن حارث و برادرش محمد ابن حارث انصاری، اینها تو لشکر عمر سعد بودن. در اون لحظه‌ای که مسلم ابن اوسج کشته میشه، حضرت امام حسین ندای ناله‌ای سر میدهند، وا قلت عددا امام ناصر ینصرنا امام مغیث یغیثنا. این دوتا برادر ناگهان تکون میخورن، همونجا شمشیراشونو میکشن بر علیه عمر سعد و اطرافیان، میجنگن و کشته میشن. خیلی عجیبه، یعنی طرف اونوری بوده یا میشه اینوری، خود هور. یعنی این اتفاقات میفته، اینا نشون میده هر که خلاصه انسان اون خمیر مایه رو باید درست کنه. اگه اون خمیر مایه رو درست بکنه، امید است، نه اینکه حالا خوبه ها، حواستون باشه انسان نمیتونه عمدی که بره اونوری. اینا بیچاره عمدی نبوده، یه اشتباه از لحاظ به قول معروف تاریخی، یه اشتباه کوچیکی کردن، بعد یه بار دیگه برگشت. خلاصه این عبارت که صورت بگیره ظهیر باعث میشه برمیگرده. باز روایت بعدی ابن اسیر، ابن اسیر یکی از متعصبان اهل تسننه، بی شرف میخواسته تو کتابش یزید رو خلاصه همچین توجیه کنه، میگه یزید خبر نداشته، این کارای ابن زیاد بود، مردم کوفه خودشون رفتن کشتن امام حسین، میخواد توجیه کنه. این آدم میگوید که یه فردی به نام ازدی که از اصحاب پیغمبر و اهل صفه است روایت نموده، گفت در شأن علی شکی در من پیدا شد، پس با آن حضرت برون رفتم به سمت شاطئ فرات. شاطئ یعنی هم ساحل فرات یا اون قسمت نزدیک آب. علی علیه السلام از راه به یک سو شد و در مکانی ایستاد و ما هم در گرد آن حضرت ایستادیم، پس با اشاره دست فرمود هذا موضع رواحلهم و مناخر کابهم و محراق دمائهم به ابی من لا ناصر له فی الارض و لا فی السماء الا الله، اینجا موضع و محل شتران و مراکب آنهاست و محل ریختن خونه آنهاست. ابن عباس، حالا روایت بعدی باز از سنیا نقل شده، ببینید من همه رو دارم میگم، از اصول غایبه خدمت شما عرض کنم که اسمش یادم رفت، حالا خدمت شما عرض کنم، ابن حجر نقل میکنه در کتابش که حضرت علی علیه السلام با ابن عباس رفتن تو سرزمین کربلا، حضرت به اونجا که رسیدن پیاده شدند و گریه خودشون رو نگه نداشتند، سر به زمین گذاشتند، گریه کردن، خاک ها به ریش حضرت، به اون محاسن حضرت، چون تر شده بود خلاصه گیر میکنه، ترمیل میشه به قول عربا، مرمل میشه. خلاصه خدمت شما عرض کنم که بعد حضرت اونجا گریه میکنن، میگن به خدا قسم همینجا جایگاه های کشته شدن آنهاست. و بعد اونجا ابن عباس نقل میکنه که آهوانی اینجا هستند که نسل اندر نسلشون عیسی آورده اینجا و عیسی آمده بوده اینجا گریه میکرده بر امام حسین علیه السلام و اون آهوان رو او در اینجا رهاشون کرده، نسل آنها هنوز هم اینجا هست و اونها میدانن همچین اتفاقی میفته. اصلا اینقدر روایت میگم زیاده، یکی دوتا نیست. این که به اصطلاح پیغمبر اکرم به ابراهیم پسرش نگاه کنه، این دیگه از روایت شیعه است، به پسرش ابراهیم نگاه کنه. پیامبر یه پسر به نام قاسم داشته از حضرت خدیجه که فوت میکنه در دوران کودکی، پسر دومی داشته از ماریه، یکی از زنان پیغمبر، که خیلی این پسر برای پیغمبر هم محبوب بوده هم دردسر درست کرده بوده. چرا؟ چون آتش غضب و کینه ابوبکر و عمر و خانواده و آل و تبارشون و توتگران و عایشه و فلان حرفا، برای اینکه با پیغمبر نمیتونستن برخورد کنن، به جون این پسر و مادرش ریخته شد. گفتن که این پسر مال پیغمبر اکرم نبود، شایع کردن تو شهر، داستان مفصلی. اصلا آیات سوره تحریم در این باره است. حالا میگم واقعا مفسرین ما گاهی اوقات اشتباه کردن، دنبال روی از سنی ها کردن. این آیات سوره تحریم این ماجرای و ربطی به ماجرای ماریه دارد. مفصلا در کلاسای خانم ها من این بحثو مطرح کردم. خلاصه خدمت شما رسام، تهمت میزنن به ماریه که با یک کسی دیگه رابطه داشتیم، بسر مارو نیست. عایشه با بدجنسی تمام، خدا لعنتش کنه، دل پیغمبر به درد میورده، هی نگاه میکرده به ابراهیم میگفته اصلا شبیه تو نیست، به پیغمبر میگفته، تهمت میزد. ولی خب چون تهمت سری نیست، پیغمبر نمیتونه حد بگذرونه، چون تهمت زنا میدونید قذف 80 ضربه شلاق، چون یه همچین تهمتی را به صراحت بیان نمی کردند، در حد حد نبود، حد نمیتونست پیغمبر بگذارم. خلاصه این وضع اینه، پیغمبر این ابراهیم، جبرئیل نازل میشود که یا رسول الله، خدا به تو سلام میرسوند، میگوید که باید یه چیزی رو تحمل کنی. چیه؟ یا ابراهیم یا حسین. بری تو روایت اون نگاه کن، پیامبر یه فکری میکنن، میگن اگر ابراهیم رو از من بگیری من ناراحت میشوم و ماریه ناراحت میشود بیش از هم دیگه، بیش از همه، اما اگر حسین را بگیری من ناراحت میشوم، علی هم ناراحت میشه، فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین هم ناراحت میشه، نه ابراهیم رو از من بگیرید، حسین را نگه دارید. ولی جبرائیل باز خبر میده یا رسول الله، میگیرم حسین را میدهم، اما حواست باشه حسین را یه فئق باقیه قتلش میکنند و این ذبح توه به جای جدت ابراهیم. این تو روایاتمون داریم ما. یکی دوتا نیست این روایات. یعنی اصلا نمیدونم واقعا بعضی از افرادی که خلاصه اینطور چیزها رو کتمان میکنن، آقای ما یه تواتر داریم، تواتر معنوی مسلمن اینجا حاصل شده که امام حسین اهل بیت همه میدانن. این داستان معروفی است که وقتی امام حسین علیه السلام وارد میشوند بر امام حسن مجتبی، میگن یا برادر عزیز چرا صورتتون برگشته فلان حرفا، حضرت امام مجتبی میگوین که برادر اون سمی که پیغمبر خبر داده بود درباره من تحقق پیدا کرده، من به زودی بدنم به سبزی میگراید. ولی بعد امام حسن مجتبی به شدت گریه میکنند. این جمله لا یوم که یومه که یا ابا عبدالله مال امام حسن مجتبی است. امام حسن مجتبی اونجا روزه را میخوانند که انی میبینم که سر تو را به اصطلاح از این شهر به آن شهر میبرند و به اصطلاح اهل بیت تو و اهل بیت مرا ور میدارن از این شهر به اون شهر با قل و زنجیر میبرند. این از امام حسن مجتبی است. 10 سال قبل از این واقعه، 20 سال قبل از این واقعه. برید شما تو همین کتاب علامه مجلسی، من دیگه فرصت پای منبرش نیست، جلد 44 بهار الانوار آوردم اینجا، بیش از 55 صفحه ایشون نقل کرده روایاتی رو که در اونجا همه انبیاء گذشته. ببینید این جمله به شما بگم، به نبی اگر میخواستن مقام بدن باید میامده از سرزمین کربلا عبور میکرده، یه اتفاقی واسش میافتاده، گریه میکرده، روزه رو جبرئیل میخوانده و از اونجا میرفته بیرون. سلیمان یه واقعا قالیچه پرنده‌ای داشته، این قالیچه پرنده سلیمان حواستون باشه، فکر نکنید داستان مال کارتون هستا، واقعا بوده. وقتی که با این به اصطلاح سجاده‌ای که پرواز میکرده میاد از کربلا، به تلاطم میفته، سلیمان میفته زمین، به زمین میاندازه سلیمان رو، شق جبینو، صورتش خراش شدید و خون میاد، میگه خدایا چه اتفاقی افتاده، چه کردم که این خون اومده. خدا فرمود ساکت باش سلیمان، اینجا محلی است که عزیز من را ذبحش میکنند. سلیمان بیتاب میشه، چه کسی این فرزند محمد صلی الله علیه و سلم آخرین رسول من. یعنی از این روایت دیلتون بخواد تو کتابای ما زیاد. حضرت ابراهیم داشته عبور میکرده از کربلا، بهش دستور داده میشه از بالای اسب میخوره زمین، بدنش زخمی میشه، خون میاد. جالب عجیبه، تو همه روایات خون آمدن وجود داره، خون میاد. خدای چه اتفاقی افتاده؟ اینجا سرزمین کربلاست. به نوح دستور میدن که کشتی تو که حرکت میدی باید از سرزمین کربلا عبور کنی. کشتی در اونجا به تلاطم میفته. نوح متوسل میشود به پیغمبر اکرم، به روح پیغمبر اکرم که در آخر زمان است، که خدای این تلاطم چه میگن؟ اینجا سرزمین کربلاست، رو آب. اینا تو روایت خیلی پره، یکی دوتا نیست، جز متواترات بحثه که ائمه و انبیاء گذشته خبر داده می شود به این واقعه. بعد امام حسین علیه السلام چه خبری نداشته؟ یعنی این حرف خیلی خنده داره که ما بیاییم امام حسین رو از این مسائل بیاریم بیرون و بگیم هیچ اطلاعی نداشته. نه، امام حسین کاملا مطلع بود. و به دیدگاه من، دیشب روایتش واسه شما خوندم، مسلم است که امام حسین علیه السلام این واقعه را حتما بدون بداء میدانست، میدانست این اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ به واسه دیشب به مسلمان خوندم واسه تون، لا محالت فیه، امکان نداره رخ نده. اما امام حسین بر حسب ظاهر کار خودش را انجام میده. یعنی چی؟ یعنی میاد به اونها اتمام حجت میکنه. مبادا روز قیامت اینها بگویند خدای ما نمیدانستیم، مبادا اینها بیان برگردن بگن خدایا اگر به ما میگفتن یک کار دیگه انجام میدادیم. همه امکانات بشری خودش رو به کار میبره، همه امکانات. من حتی این جمله رو به شما بگم، همین الان بیرون با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم، امام حسین تلاش خودش میکنه حتی خودش به کوفه برسونه، نشد. به هر ترتیبی جلوش هور گرفت، نشد، امکاناتی فراهم نشد، و امام حسین طبق وقایع طبیعی و آنچی که در تاریخ هست میرسه به سرزمین کربلا. خدا هم در علم پیشین به امام حسین معرفی کرده. وقتی امام حسین میرسه اینجا، جمله عجیبی که غیر از اینی که به خدا اینجا به اصطلاح سرزمینی است که من کشته میشم اینه: شب عاشورا بین خیمه ها حرکت میکنه. راوی میگه من دیدم به امام حسین علیه السلام، گفتم یا ابن رسول چه خبره؟ فرمودن به خدا قسم من به من دروغ گفته نشد، حتی مشخصات تپه های اینجا رو به من گفت. به من گفتن در کدام نقطه؟ میگوید حضرت اشاره به یه نقطه ای کردن، در کجا سرم رو از بدن جدا میکنن، اشاره کردن حضرت به قتلگاه. حالا نمیدونم دوستانی بودن، نمیدونم توی اون برنامه‌ای که ما رفته بودیم کربلا چند سال پیش خدمت بعضی از دوستان بودیم، من در اونجا در همون محیط کربلا توضیح میدادم کجا خیمه‌ها بود، کجا محل جنگ‌ها بود. اون خیابان صدره‌ای که اون بالا هستش، اونجا محل جنگ جنگیدن بود که همونجا حضرت علی اکبر به شهادت رسیدند و اینا، طرفی که حضرت عباس نخلستان بود فلان حرفا. یادتون باشه در اون زمان شریعه فرات نزدیکتر بود به کربلا، الان دورتر شده. مثلا خود رودخانه فرات خیلی فاصلش با کربلا زیاد شده. چرا؟ چون این رودخانه هایی که اینطوری حرکت میکنن یه جا به جایی در مسیرشون پیدا میشه. این نکته رو حواستون باشه، علاوه تاریخی خیلی مفصل این نکته. همین نجف که همین چند شب پیش داشتم در روی صحبت میکردم یه فرصت نشد. نجف یه چیزی در حدود مثلا 1800 سال پیش، 1900 سال پیش در آثار تاریخ وجود داره که دریا داشته با کشتی میرفتن میامده. دریا داشته که همین بحر النجف بوده. این وصل به فرات بوده. فرات انقدر پر آب بوده که کشتی با کشتی سفر میکردن در عراق میامدن میرفتن. لنگرگاه داشته بحر نجف. اصلا نجف رو میگوین که این دریا اسمش نی بوده. جف وقتی که خوش شده بوده لذا شده نی جف. بعد تو عربی برای اینکه راحت تر صحبت کنه گفتن بهش نجف. اصلا یکی از اسامی نجف چرا نجف است؟ به خاطر اینکه نیجف بوده. حالا البته احتمال های دیگه هم هست. احتمال دیگه اینکه نجف در زبان عربی اسم ذاته، یعنی جای مرتفع رو بهش میگن نجف. حالا بحث دیگه است. این به بحث خودمون برگردیم. پس امام حسین علیه السلام میدانست. میدانست بدایی هم نیست. ولی باید اتمام حجت کنه. این که میدانسته و علم سابق خود، دیشب بحث کردم، این نبوده که اینا جبری دارن کار میکنن، به اختیار خودشون. امام حسین هم آخرین تلاششو میکنه که مردم برگردید، خدا هم دستش بازه ها. یادتون باشه یه جایی خبر میده بدا نمیشود، بس خدا میتواند. من خواهش میکنم به این نکته توجه داشته باشید. این که میگم خدا دستش بازه، تا یه واقعی رخ نده خدا میتونه عوضش. واقعا فرض محال که محال نیست. اگر مردم درون عاشورا، اون اطرافیانی که بودن، در اون لشکریانی که خلاص مقابل بودن، اونا تصمیم میگفتن برگردن، برمیگردن خدا. خدا که دلش نمیخواد همه رو بندازه جهنم کرد. یعنی این فضای ذهنی ما نباشه. پس ببینید اون چیزی که در باطن است با آن چیزی که در ظاهر است به نظر من تطابق داره. امام هدفش امر به معروف و نهی از منکر بود. امام علیه السلام غیر از امر به معروف و نهی از منکر میخواست جامعه رو بیدار کنه، میخواست مشروعیت خلافت قاسبانه اموی رو و قبل از اونها رو همه رو زیر سوال ببره. همه این کارها را امام علیه السلام صورت داد و رسید به واقعه کربلا، خواست اتمام حجت کند. و بعد در موقعیت شهادت که قرار میگیره امام، تو موقعیت شهادت که مورد دیگه کاری نمیتونه انجام بده، حالا قرار شهید بشه. شهادتش رو به تعبیر آقای مطهری تابلویه، میخواد خوب رنگامیزیش کنه، لذا با تمام امکانات میزنه به صحنه. میخواد پر سر و صدا خلاصه شهید بشه بعد. پر سر و صدا که هر کسی تو طول تاریخ آن را بشنود تکون بخورد. لذا من فردا شب بحثم اینه، میخوام به شما بگم حالا چند تا مدرک سنی واسهتون خوندم، بعد از عاشورا بخونم واسهتون. ببینید سنیا واقعا گیج شدن. دو تا واقعه از کمر سنیا رو خورد میکنه. اینو بگم به شما، یکی جریان حضرت زهراست، یکی جریان عاشوراست. نمیتونن جواب. برای چی این کارو کردین خلیفه؟ یا مثل امام محمد غزالی باید به دریوزگی و چرت پرت بیفتن، یا به بعضیشون مثل ناسبی ها بردارن چرند و پرندایی مثل ابن تیمیه این حرفا رو بیان. بقیه علماشون، بعضی از علماشون رسیدن به اینجا که خدا لعنت کنه یزید رو، به صراحت عنوان میکنن و خدا لعنت کند یزید رو. و بعد علمای دیگه شون بهشون اشکال کردن، میارم براتون میخونم از رو که آقایون اگر قرار باشه ما خودمونم شروع کنیم یزید لعنت کردن، خب کی یزید رو سر کار آورد؟ معاویه. کی معاویه رو سر کار آورد؟ عمر. پس میرین جلو دیگه، اینام که هدفشون همین بود. ببینید گوش بدید جمله رو، اینا دوزارشون افتاده، امام حسین هدفش چی بود؟ یعنی امام حسین با این روش واقعا اون امر به معروف و خاص و انجام بده انجام داد. نتایج عاشورا حکومت اموی رو به هم نزد. گوش بدین جمله رو، بنی امیه بعد از امام حسین 70 خورده سال حکومت کردن، اما اون چیزی که به اصطلاح بنی امیه کمرش رو شکون، نه بنی امیه که دستگاه خلافت بعد از پیغمبر رو کمرش رو شکون، امام حسین هم به همین هدف میخواست برسه، لذا امام حسین پیروز شد. اما والله لا ارجو ما اراد الله بنا خیرا، به خدا قسم جز این که خدا برای ما خیری در نظر بگیره چیز دیگه طلب نمی کنم. کی امام حسین گفت؟ قبل از ورود به قودی قتلگاه. الله اکبر، چی جملاتی حضرت داره واقعا. قتلنا ام ظفرنا، کشته بشیم یا پیروز بشیم، فرق نمی کنه، هر دوتاش برای ما خیره. کارش امام حسین انجام داد. امام حسین پیروزی ظاهری که در به اصطلاح روش‌های نظامی گری بوده رو دنبال نمی‌کرد امام حسین. امام حسین اون فرایندی که می‌خواست با امر به معروف، امر به معروف و نهی از منکر انجام بده انجامش داد و موفق شد. لذا امام پیروز شده است. پیروزیش هم کامل بوده، واقعا کامل کامل بوده، به همه اهداف از پیشتر رای شده خودش به دست یافت امام حسین. چرا؟ چون امویه همون کاری رو کردن که ازشون توقع می‌رفت. یه صلوات شب عاشوراست. به هر حال شب عاشورا متعلق به خود امام حسین علیه السلام است. لذا من میخوام یادآوری از بخش‌هایی از مقتل بکنم خدمت شما عرض کنم، که فکر کردم که از اونجایی که دیشب بحث رو تمام کردیم، امام حسین علیه السلام بعد از جریان شهادت حضرت عباس علیه السلام بسیار بسیار شکسته شدند. تنها جایی که امام حسین اظهار ناراحتی بیش از اندازه کردند در شهادت حضرت عباس بود. به صراحت گفتند الان انكسر ظهري، کمرم الان شکست، و قلت حیلتی و شمت بی عدوی، دشمنم به اصطلاح من رو مورد شماتت قرار داد، دیگه چاره خودم رو از دست دادم. یه چیزی ارباب مقاتل نقل کردن، من واقعا این مطلب رو که میگم خودم دلم به اصطلاح یه جوری میشه. مطمئنم امام زمان علیه السلام عشق میریزن برای این صحنه. این گامی که امام حسین به طرف خیام برمیگردن پیاده حرکت میکنن، نوشتن که فبکا بکا انعالیا، اینقدر صدای گریه حضرت بلند بود که حضرت زینب از شدت بلندی صدای امام حسین علیه السلام آمدن بیرون به استقبال برادر، دیدن گریه میکنه. و یمسح الدمع بکمه، اینو گوش بدید، دستاش رو امام حسین با آستیناش پاک میکنه، این اشکهایی که تو چشمش جمع شده تو محاسنش جمع شده. سوال میکند حضرت زینب کبری سلام الله علیها، این العباس یا اخاه؟ قال قتلوه اربن اربا. صدا زد حضرت زینب وا عباسا وا عباسا وا ضیعتنا بعدک، چه چیزی رو از دست دادیم. امام حسین علیه السلام آمد یک بار دیگه زنها رو آروم کرد، بچه کوچیکا رو جمع کرد، همشون رو باشون خداحافظی بکنه. در اینجا خیلی عجیبه، وارد یکی از خیمه ها می شود، به حضرت زینب میگوید خواهرم یه لباس بسیار مندرس پاره پوره کم ارزش را بیاور. چرا؟ چرا عجیبش اینجاست، امام حسین علیه السلام می دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. فرمودند که اگر مرا هنگامی که می کشند می خواهند لباس های مرا به غارت ببرند، من عریان نشم. لذا لباس بسیار ذل رو گفتن، لباس و ذل رو در زیر لباس های خودشون می پوشن و این لباس رو روی لباس های خودشون می پوشن. آماده نبرد می شن، از همه خداحافظی می کنن. دیگه شما شنیدید اون لحظه ای که می خواهد جدا بشود، حضرت زینب سلام الله علیها برادر رو صدا می کند، برادر من یک لحظه صبر کن، مادرم فاطمه زهرا به من سفارش کرد که زیر گلویت را ببوسم. یا با عبدالله، این خواهر و برادر خیلی طولانی می شود که با هم دیگر خلاصه خداحافظی کنند. امام حسین به طرف میدان می رود، آنقدر شجاعت به خرج می دهد که فوق العاده است. همه اهل کوفه رو به یاد امیرالمومنین می اندازه، به نحوی که انقدر امام حسین با اینها می جنگید. بدن تشنه است، آب نیست، انقدر تشنه است که امام حسین علیه السلام چندین بار می ایستند، از شدت بیحالی نمی توانند دیگر ادامه بدهند. ناگهان اون نانجیب ها می گویند اگر نبرد تن به تن ادامه پیدا بکند، ما نمی توانیم از پس او بر بیاییم. باز به یاد امیرالمومنین میافتند که او فرزند علی است، او قتال العرب، لذا نمیتوانیم با او طرف بشیم. یکی از نانجیب ها پیشنهاد میده. چه پیشنهادی میده؟ میگوید نمیتونیم از نزدیک با او مواجه بشیم. هر کسی سنگی به دستش بگیره، نیزه ای داره، تیری داره، همه رو به طرفش پرتاب بکنیم. میگن اینقدر تیر و سنگ به حضرت پرتاب کردند، تمام صورت حضرت پر از خون شد. حضرت دست به محاسنشون زدند، گفتن به خدا قسم همینطوری میرم پیش پیغمبر اکرم، همینطوری میرم با پیغمبر اکرم ملاقات میکنم، میگم خدایا قتلنی فلان و فلان. باز بر میگردن به طرف خیام. یه لحظه چرا به طرف خیام؟ یه لحظه دیگه اینقدر تشنگی غلبه میکنه، میگن حضرت حرکت میکنه به طرف شریعه فرات. وقتی میره به طرف شریعه فرات، لشکر میزنه کنار. هنگامی که میخواد بره به طرف آب، شمر لعین فریاد میزنه میخوای بری آب بنوشی، در حالی که به حرمت حمله کردند. غیرت الله امام حسین. باز بر میگرده به طرف حرم، آب نمینوشه. بر میگرده به طرف حرم، هنگامی که برمیگرده به طرف حرم، علی اصغرش رو میخواهد که ببوسد و آخرین وداع رو داشته باشه. اینو که گفتم واسهتون، تیر سه شعبه میاد، حضرت این رو به اصطلاح خون گلوی علی اصغر رو پر میکند، به آسمان پرتاب میکند. به خدا قسم امام باقر علیه السلام فرمودن یه قطره از اون خون رو خدا نمیگذاره رو زمین برگرده، همه رو قبول میکنه. باز میره طرف میدان. ناگهان هنگامی که با آنها صحبت میکرد که از خدا بترسید، این بچه ها آتش دارن، چرا شما رحم ندارید؟ باز اونجا هم امام حسین طلب یاری میخواد بکنه. هنگامی که طرف یاری میخواد بکنه، ناگهان تیر سه شعبه مستقیمت میزند به قلب حضرت. میگن ببینید توی روایت نقل شده است، باور کنید اینو عجیبه، امام هر کاری میکنه که تیر بیاد بیرون نمیتونه، از پشت این تیر رو بکشه بیرون، لذا این خون میزنه پایین. باز هم این خون رو پر میکنه تو دستاش، به محاسنش میماله، میگه خدایا تو شاهد باش، من همینطوری میام پیش تو، همینطوری میام میگم خدایا ببین چه ظلمی بر من کرده. مجددن شروع میکنن، انقدر تیر پرد کردن، انقدر سنگی میارن. ناگهان یکی از نانجیب ها، یه چیزی، یه وسیله جنگی هست در قدیم، قلونسوه بهش میگن. قلونسوه اینطوری که حالا تو ترجمهش هست، یه چیزی بود به اصطلاح به شکل یه دستهی داشت، بالاش یه چیز خیلی سنگین که به اصطلاح نکتیز بود، یه چیز به اصطلاح مثل کره نکتیز بود، سرش داشت که این رو به اصطلاح میچرخونن رو هوا میزدن طرف مقابل. یعنی فردی از راه دور بیاد، امام در حالی که
در حالی که به اصطلاح این دامانشون بالای اسب بودن، بیارن که صورتشون رو پاک کنن، این چشما پر از خون شده، خون رو از چشمای خودشون پاک کنن، با قلوب شما میزنه بر سر حضرت، از بالای اسب حضرت به زمین میخورن. یا
السلام على شهید الشهدا. امشب به زبان صاحب عزا روز بخوانی. السلام على قتیل الادعیا. السلام على المغسل بدم الجرا. سلام بر اون آقایی که با خون بدنش، با خون جراحتهاش غسل داده شد. السلام على خد تریم. سلام بر آن صورت خاک آلوده. السلام علی الشیب الخویم. سلام بر آن محاسن غرق بخون. سلام بر آن بدنی که برهنه و چاک چاک روی خاکای کربلا رها شد. همه صدا بزنیم یا حسین، یا حسین، یا حسین. السلام علی بدن السلیم. السلام على الفقر المقروع بالغویم. اجرك الله يا بقية الله، اجرك الله يا صاحب الزمان. بمیرم خارش من با چه بدنی مواجه شد. میگن نشناخت برادر و برادری که یه عمر با هم زندگی کردن، ساعتی نیز هم دیگر رو ندیدن. نه سر داره، نه لباس داره. از روی تعجب صدا زد، آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ آخ بمیرم. یه وقت رو کرد به سمت مدینه، یا رسول الله، هادا حسین و کم مرملون به دمام، مقتول آمام، مظلوم الامامت مردم. حسین، حسین جان. این بیت و همه بلدیم، با هم بخونیم. دل تسلای رسول خدا، این کشته فتاد به هامون حسین توست. وین سید دست و بازد در خون حسین توست. حسین جان حسین جان بگو حسین جان حسین جان بگو که اون لحظاتی که دیگه این زبان از کار میافته مولا بیاد جواب این حسین حسین گفتنا رو به ما بده حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان یه جمله با برادر گفته دلا رو آتش زده یا اخم یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه فرم یه روز جای تو روی سینه پیغمبر بود اما الان روی خاکای کربلا حسین حسین اللهم یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجم یا رب الحجم اشف صدر الحجت به ظهور الحجم اللهم یا رب المؤمنین اشف صدور المؤمنین به ظهور الحجم بسمك العظيم الأعظم يا الله 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 اللهم عجل لبنيك الفرج خدایا به اون لحظات آخر سید الشهدا عجل لبنيك الفرج دایا به اضطرار زینب کبرا سلام الله علیها عجل ولیک الفرج دایا از باقی مانده غیبت امام زمان به حق زینب کبرا به حق سید الشهدا درگذر دایا گناهان ما به آبروی سید الشهدا ببخش و بیامرز دنیا و آخرت ما رو حسینی زنده بدار ز حسینی بمیران و حسینی محشور بفرما ما را از شفاعت آقا سید الشهدا و زیارت اون حضرت در دنیا و آخرت محروم مفرما این قدم ها رو به کربلای سید الشهدا برسان اموات گذشتگان زبر حقوق کسانی که بودن سالهای گذشته کسانی که به گردن ما حق دارند یاد کنیم همشون از این مجالس فیض ببرند رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات